ساعت 13 به وقت ایران. سلام، گلناز اسفندیاری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ امروز با ولادیمیر پوتین در آلاسکا دیدار می کند. نعیم قاسم دولت لبنان را به خاطر تصویب مصوبه خلع سلاح حزب الله تهدید کرد. و شهرک‌های صنعتی استان تهران به دلیل کمبود برق دو روز در هفته تعطیل و شب‌ها خاموش خواهند بود. به این بخش خبری رادیو فردا خوش آمدید. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ روز جمعه با ولادیمیر پوتین همتای روس خود در آلاسکا دیدار می‌کند که می‌تواند برای آینده اوکراین تعیین کننده باشد. دونالد ترامپ به پیشنهاد رهبر روسیه این دعوت را انجام داد، اما هشدار داده است که اگر پوتین مصالحه نکند، این دیدار ممکن است در عرض چند دقیقه به پایان برسد. دونالد ترامپ روز پنجشنبه به خبرنگاران در کاخ سفید گفت:
We tend to find out whether or not we're going to have a good meeting or a bad meeting, and if it's a bad meeting, it'll end very quickly.
آقای ترامپ گفت اگر این یک جلسه بد باشد خیلی سریع تمام می شود و اگر جلسه خوبی باشد ما در آینده نزدیک به صلح خواهیم رسید. این مذاکرات قرار است روز جمعه در ساعت 11:30 صبح به وقت آلاسکا، 22:30 دقیقه به وقت تهران، در پایگاه نیروی هوایی المندورف، بزرگترین تأسیسات نظامی ایالات متحده در آلاسکا و یک پایگاه دوران جنگ سرد برای نظارت بر اتحاد جماهیر شوروی آغاز شود. نعیم قاسم دبیر کل گروه حزب الله لبنان دولت این کشور را به خاطر تصویب مصوبه خلع سلاح این گروه تهدید کرد و گفت اگر دولت تلاش کند با حزب الله مقابله کند در لبنان جایی برای زندگی نخواهد ماند. حزب الله لبنان که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت می‌شود در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار دارد. نعیم قاسم روز جمعه در یک نطقه تلویزیونی تأکید کرد تا وقتی که حملات اسرائیل و اشغال پنج تپه در جنوب لبنان ادامه داشته باشد حزب الله سلاح خود را تسلیم نخواهد کرد. دبیر کل حزب الله لبنان با بیان اینکه دولت لبنان با مصوبه خود اقدام خطرناکی انجام داده افسود دولت مسئول پیامدهای این تصمیم و فروپاشی وضعیت امنیتی داخلی خواهد بود. دولت لبنان هفته گذشته طرح منحصر کردن سلاح در دست حکومت و خلع سلاح همه گروه‌ها از جمله حزب الله را تصویب کرد. حزب الله مدعی است سلاح را تنها برای مقابله با تهدیدات و حملات اسرائیل حمل می‌کند. این در حالی است که دیگر گروه‌های سیاسی لبنان حزب الله را متهم می‌کنند که با استفاده از سلاح خواسته‌های سیاسی خود را که تحت تأثیر جمهوری اسلامی است بر کشور تحمیل می‌کند. ارتش اوکراین میگوید که روز گذشته یک کشتی حامل قطعات پهپاد و مهمات از ایران را به بندر اولیا در روسیه هدف قرار داده است. ارتش اوکراین در بیانیه خود افزود که روسیه از این بندر به عنوان یک مرکز لوجستیکی مهم برای تامین کالاهای نظامی از ایران استفاده می‌کند. معاون اقتصادی استانداری تهران اعلام کرد با توجه به تفاهم انجام شده میان وزارت صنعت و وزارت نیرو، شهرک‌های صنعتی استان تهران دو روز در هفته تعطیل خواهند بود. بنابر برنامه اعلام شده، شهرک‌های صنعتی استان تهران شب‌ها نیز از ساعت 18 تا 24 بجز در حد روشنایی معابر و فعالیت‌های حداقلی وضعیتی معادل تعطیلی خواهند داشت. افزایش خاموشی‌های برق در شهرک‌های صنعتی علاوه بر فشار بر تولید کننده، افزایش قیمت کالاها و فشار مضاعف بر مصرف کننده را در پی خواهد داشت. دیدبان حقوق بشر حمله هوایی اسرائیل به زندان اوین در دوم تیر ماه و در میان جنگ 12 روزه را فاقد هدف نظامی آشکار و مصداق جنایت جنگی دانست. حمله‌ای که در ساعات ملاقات انجام شد و بنابر آمار رسمی به کشته شدن دست کم 80 نفر منجر شد. نسرین افشار گزارش می‌دهد.
دوم تیر ماه 1404 در میان جنگ 12 روزه نیروهای اسرائیلی حمله هوایی به مجموعه زندان اوین در تهران انجام داد. بنابر گزارش دیدبان حقوق بشر، این حمله فاقد هر گونه هدف نظامی آشکار بوده و در مغایرت با اصل تمایز در حقوق بین الملل بشر دوستانه یک جنایت جنگی محسوب می شود. این حملات در ساعات ملاقات زندانیان به چندین ساختمان از جمله سالن ملاقات، آشپزخانه مرکزی، بهداری و بخش‌هایی که زندانیان سیاسی در آنها نگهداری می‌شدند، آسیب جدی وارد کرد. طبق آمار رسمی ایران، دست کم 80 نفر شامل زندانیان، بستگان آنها که برای ملاقات آمده بودند و همچنین کارکنان زندان کشته و ده‌ها تن نیز زخمی شدند. در همین راستا معاون مدیر بخش خاورمیانه دیدبان حقوق بشر تاکید کرد این حمله غیرقانونی نه تنها جان غیر نظامیان را گرفت، بلکه زندانیانی را که پیشتر قربانی سرکوب در ایران بودند با خطری جدی مواجه کرد. او افزود که تداوم مسئولیت از پاسخگویی برای چنین اقداماتی پیامدهای فاجعه باری برای رعایت حقوق بشر در منازعات مسلحانه دارد. بر اساس حقوق بین الملل بشر دوستانه که به نام حقوق منازعات مسلحانه نیز شناخته می شود، زندانها تأسیسات غیر نظامی مفروض می شوند. بررسی های دیدبان حقوق بشر هیچ مدرکی مبنی بر وجود اهداف نظامی در مجموعه زندان اوین در زمان حملات اسرائیل را پیدا نکرد. در این حمله به زندان اوین بیش از 1500 زندانی از جمله شمار زیادی از فعالان و مخالفان سیاسی در اوین محبوس بودند. تصاویر ماهواره‌ای و ویدیوهای راستی آزمایی شده توسط دیدبان حقوق بشر نشان می‌دهد که ساختمان‌هایی در نقاط مختلف مجموعه حتی صدها متر دورتر از هم نیز هدف قرار گرفتند. این حملات ورودی‌های اصلی شمال و جنوب زندان و ساختمان اطلاع مراجعین را تخریب و بخش‌هایی از محوطه مرکزی را ویران کرد. شاهدان از مشاهده سوختن بهداری و تخریب انبارهای مواد غذایی و بهداشتی خبر دادند. دیدبان حقوق بشر پس از مصاحبه با 22 فرد مطلع و بررسی اسناد بصری هیچ مدرکی مبنی بر وجود تجهیزات یا پرسنل نظامی در زندان نیافت. اظهارات مقامات اسرائیل نیز عمدتاً زندان اوین را به عنوان نماد سرکوب حکومت ایران معرفی کرده و نه یک هدف نظامی مشروع. دیدبان حقوق بشر میگوید حتی اگر برخی کارکنان زندان وابسته به نهادهای امنیتی بوده باشند، حمله گسترده و نامتناسب به تأسیسات غیر نظامی طبق حقوق بین الملل ممنوع است. دیدبان حقوق بشر همچنین خواستار تحقیقات جامع درباره نقض قوانین جنگ توسط هر دو طرف و پیگرد قضایی عاملان جنایت جنگی شد.
دیدبان حقوق بشر میگوید حمله اسرائیل به زندان اوین مصداق جنایت جنگی است. نسرین افشار گزارش میداد. مقامات ترکیه روز جمعه هشدار شهردار یک منطقه کلیدی استانبول را به همراه حدود 40 نفر دیگر بازداشت کردند. این اقدام در ادامه سرکوب گسترده مخالفان توسط دولت ترکیه صورت می‌گیرد. خبرگزاری دولتی آناتولی گزارش داد که اینان گونی شهردار منطقه بیعقلو استانبول به عنوان بخشی از تحقیقات در مورد فساد بازداشت شده است. روزنامه بیرگون و سایر رسانه‌ها گزارش دادند که محافظ گونی مشاور و نیز دستیاران او در بازداشت شدگان بودند. منطقه بیعقلو در اختیار حزب اصلی اپوزیسیون خلق جمهوری خواه یا CHP است. شهرداری های تحت کنترل CHP امسال با موجی از دستگیری ها روبرو بودند که با هدف قرار دادن اکرم امام‌اغلو شهردار شهردار استانبول در ماه مارس آغاز شد. امام‌اغلو چهره محبوب اپوزیسیون به عنوان رقیب اصلی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در دو دهه گذشته شناخته می شود و نامزد حزب جمهوری خواه خلق برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2028 است. منتقدان معتقدند که این اقدامات قانونی انگیزه سیاسی دارند و با هدف تضعیف نفوذ رو به رشد حزب جمهوری خواه خلق انجام می شوند. زندانی شدن امام‌اغلو منجر به بزرگترین اعتراضات در ترکیه در بیش از یک دهه اخیر شد. و مذاکرات با هدف دستیابی به یک معاهده تاریخی برای مقابله با بلای آلودگی پلاستیکی روز جمعه بدون دستیابی به توافق به پایان رسید. نماینده نروژ در این مذاکرات گفت در اینجا در ژنو معاهده‌ای برای پایان دادن به آلودگی پلاستیکی نخواهیم داشت. نمایندگان هند و اوروگوئه هم اعلام کردند که اجماعی در مورد آخرین پیشنهادات حاصل نشد. تازه ترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید. بخش بعدی خبرها را تا یک ساعت دیگر خواهید شنید.